در نوبت پیشین ضرورت مطالعه فلسفه اخلاق رو بررسی کردیم و دیگه چی رو بررسی کردیم؟ شاخه‌های مختلف فلسفه اخلاق رو که به طور خلاصه به من بگی. شاخه اول متا افکت، پنجاری فرا اخلاق. ببین یه بار دیگه شما بگو آرام.
متا استیکس یعنی فرا اخلاق در مورد بنیادهای اخلاق.
اخلاق انجاری میشه چی؟
نورماتیو
اتیکس. بعد اینا وقتی میاد در عمل میشه چی؟ اخلاق کاربردی. اپلاید اتیکس که پرکتیکال اتیکس هم بهش میگن، اخلاق عملی. و دو شاخه هم گفتیم که درش اختلاف نظر وجود داره. یه عده میگن این اخلاقه، یه عده میگن جامعه شناسیه که یکی دیسکریپتیو اتیکس بود و یک عده هم میگفتن این روانشناسیه که اون مورال سایکولوژی بود. خب حالا فرض کنیم که این حرفا درباره ضرورت مطالعه فلسفه اخلاق و شاخه های فلسفه اخلاق تونسته باشه شنونده رو متقاعد کنه که بیشتر در این زمینه بدانه و بخواد بره کتاب بخونه. چه کتابهایی رو بخونه خوبه؟ و ما معتقدیم که زیربنای فلسفه حقوق و فلسفه سیاست هم تا حد زیادی اینجاست. یعنی ما اگر این مباحث رو انجام بدیم دیگه تو فلسفه سیاست نمیخواد از نو از منبع شروع کنیم. کتابهایی که در حوزه فلسفه اخلاق نوشته شدن رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. نخست کتابهای عمومی و مقدماتی که یک نگرش پانورامایی دارن به کل فلسفه اخلاق برای آشنایی کلی عمدتاً با اخلاق هنجاری. به نظر من یکی از بهترین کتاب‌ها در این زمینه کتاب فلسفه اخلاق ریچلز هست که آرش اخگری نوشته و در انتشارات حکمت که آرش اخگری ترجمه کرده، آرش اخگری عزیز، و در انتشارات حکمت به زیور طب آراسته شده. مخصوصا بخشی که درباره قراردادگرایی داره قوتشه، همان که بخشای دیگرش هم میشه اشاره کرد به قوتش. چون ما داریم به کتاب عمومی اشاره میکنیم، تأکید بر این نیکوست که هر کدوم از اینها یه قوت خاصی دارن. مثلا به یک مسئله پرداختن که یا دیگران نپرداختن یا مثل این نپرداختن. کتاب دیگه، کتاب فلسفه اخلاق یا مبانی فلسفه اخلاق هولمزه که آقای دکتر اولیا ترجمه کردن در انتشارات ققنوس. دو ویراست از این کتاب هست، در یکی اخلاق فمینیستی هست، در یکی دیگه نیست. یعنی اگر خواستید مدخل اخلاق فمینیستی رو ببینید این دوتا رو نگاه کنید. دکتر فرمودن که خود هولمز این رو در بعدن ویرایش کرده. کتاب دیگه درآمدی بر فلسفه اخلاق گنسلر هست، هم آقای دکتر اخوان ترجمه کردن، هم سرکار خانم حمیده بحرینی در انتشارات علمی و فرهنگی چاپ شده و یک انتشارات دیگه. مسائل اخلاقی پالمر که ترجمه جناب آقای بویه هست در انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ شده که یه بخشی داره درباره فرا اخلاق و فلسفه اخلاق فرانکینا. فرانکینا یک فیلسوف اخلاق ارسطوییه، فضیلتگراست. بنابراین شما اگر بخواید ببینید که یک فیلسوف اخلاق فضیلتگرا یا منشگرا نگرشش به فلسفه اخلاق چیه، این کتاب احتمالاً بتونه به شما کمک کنه. در قم منتشر شده، انتشارات تاها. خب از اینها برای مقدمه به نظر من اگر میخواید اساسی کار کنید که هر معنی بوده در مرحله دوم اگر میخواید یه خورده کم در وقت بذارید آرش عسکری رو بخونید فلسفه اخلاق ریچلز رو و بعد کتاب‌های دیگر ببینید اصولش رو نگاه کنید ببینید چیا در کتاب ریچلز مطرح نشده اونا رو در اونجا بخونید.
کتاب جنسر که خوبی که داره تکستیوشیه، یعنی هر فصل، یعنی هر نظری احتوازی که بررسی میکنه آخر فصل از شما سوال میپرسه، یعنی از شما میخواد که مثلا فهم شما رو میخواد آخر هر، یعنی در واقع فصل اینجا تکستیوشیه، یعنی از شما میخواد بنویسی
درسته. بعد در خاطر حاضرتان باشد که جنسر هم موزه داره، یعنی جنسر دنبال اعلامیه جهانی اخلاق بشر بود. چطور اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم؟ میخواد اعلامیه جهانی اخلاق به یونسکو یه سالی از ملل و نهاد مختلف پرسیده بود که امور اخلاقیتون رو به ما بگید بلکه بتونه به یه فصل مشترکی برسه، یعنی بگه که بلانکا در همه ملل و نهر امری پسندیده است. فکر می‌کنید به نتیجه رسید یا نه؟ اون جمله‌ای که هم در دینکرد ششم هست هم در احادیث اسلامی هست و هم در همه ملل و نهر دیگه فصل مشترک همه اخلاق ها که هرچه برای خود می‌پسندی برای دیگران ببخشند و هرچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نپسند، که به این میگن گولدن رول، قاعده زرین. و البته خب یک سری دقایق فلسفی وجود داره توش که گزلر سعی می‌کنه به اونها جواب بده. مثلا اگر شما مازوخیست بودید و بر خود درد و رنج می‌پسندیدید، اون وقت آیا می‌توانید نتیجه بگیرید که پس می‌توانید رنج و درد دیگران برسانید؟ همه نظر اخلاقی و نظر فلسفی و اصلا نظریه‌ها همین مشکلات رو دارن. شما اون کور، اون جریان اصلیش رو بگیرید و استفاده
کنید. اگر ما در اخلاق به یک فصل مشترک نرسیم در فرهنگ ها میگیم به نوعی نسبی انگاری، یعنی دیوانی نسبی انگاری رو وجود میاد، یه نسبی گرایی فرهنگی رو وجود نمیاد.
نه، به این دلیل که ما از مردم پرسیدیم که شما چه گزاره‌هایی رو اخلاقی میدانید یا اخلاقاً روا میدانید. فرض کنید الان در کلاس 40 نفر نشستن، از تک تک شما پرسیده بشه که چه گزاره‌هایی رو اخلاقاً روا میدانید و چه کارهایی رو یا چه منش‌هایی رو و چه کارهایی رو منش‌هایی رو نمیدانید. وقت این نتیجه آمد به دست من فصل مشترکی بین چهل پاسخ نیابم، آیا از دل این در میاد که حالا که در حوزه اصل‌ها به فصل مشترکی نرسیدیم پس نباید فصل مشترکی داشته باشیم؟ نه دیگر، دل این در نمیاد. ما برای دست کم ادامه زندگی ناچار به وضع فارغ از اصول و قواعد و قوانین هست. میریم سراغ کتاب های تخصصی. پس سیر درس گفتارها اینجوری شروع شد: اصلا چرا فلسفه اخلاق باید بخونیم؟ چه ضرورتی داره؟ بعد رسیدیم به اینکه شاخه های فلسفه اخلاق چیان و بعد فرضوری گرفتیم که اگر این سخنان علاقه ای، جرقه ای، روزنه ای ایجاد کرده باشن، اون وقت برای ادامه چه کار باید کرده؟ شیوه میگن شیوه گلول
بعدی، یه گلوله بعدی از بالا که میاد کوچیکه، کوچولوئه. وقتی میاد پایین ممکنه بهمن بشه، بزرگ بشه. شما یک منبعی رو میخونید، مثلا اگه من پژوهش کنید، یعنی علاوه به پژوهش که این توضیح بدم، نه به این معنای محبه‌ای که یک عده میان میگن که خب حالا من برنامه همون شد میخوام نهاده برسم، یعنی بدون هیچ جعبه دقیقی برای اون یک نمره من میخوام حالا مقاله بنویسم. تشویق به این معنی که شما رو بلکنم در حالت طبیعی یکی از اولویت ها اون است که در این امور بدانید. همین اون وقت اگر خواستید بدانید یکی از شیوه های یک منبع رو میخونید، اون منبع آخرش منابع داره دیگه، به اون منابع هم سر بزنید و هر کدوم از منابع منابعی دارن، به اون منابع هم سر بزنید، اون وقت گلوله کوچولو میشه بهمن بزرگ. حالا فرض رو برای گرفتید به شما متقاعد شدید که بایستی فلسفه اخلاق بخوانید و بدانید و شروع کردید یک کتاب کلی هم درباره فلسفه اخلاق خواندید، اون وقت کینوت اسپیکر ها کیا هستن؟ ولی عمران معمولا یک نفر دو نفر کینوت اسپیکر هستن، یعنی سخنران اصلی. سخنرانان اصلی کنفرانس اخلاق کیا هستن؟ خب اگر شما بخواید با اخلاق منشگرا آشنا بشید، بهتر بایستی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو رو بخوانید و جمهوری افلاطون و پاره دیگر از اثار. اما در دوران مدرن و برای درک جهان مدرن، فیلسوف اخلاق و فیلسوف سیاستی که تحت هیچ شرایطی نمیتونید روتون رو بکنید و با او رو نادیده بگیرید، هابز. بسیاری از فیلسوفان فلسفه رو مخصوصا در سیاست فلسفه سیاست رو به درم و بعد هابز هستند. این درمی شخصیت مهمه. یک کتابی تاک نوشته درباره هابز در اون مجموعه طرح نو که خوشبختانه بعد از اندکی توقف کار جناب پایا کار رو دوباره در دست گرفتم و منتشر میکنم. انتشارات طرح نو از این کتابایی که یک چبه میتونید بخونید، خیلی بله، ولی بسیار مفیده. به قول انگلیسی ها last but not least، آخرین و نه کمترین، خیلی مهمه.
یک
کتاب دیگر هم فلسفه هابز هست که نیتشه نوشته و ترجمه خشایار دهی نیست و اون هم در انتشارات طرح نو به زیور تفاهم است. پس یک کینوت اسپیکر مخصوصا در جهان مدرن هابز هست. هابز رو حتما گذاشته. پس اگه دیده میده دیگه به شما ببینید، یک باری من صحبت کردم اینکه علوم انسانی به دنبال نظریه پردازی برای چه موجودی هستن، انسان از نظرشون کیه و اولویتاش چیه. همون اول به شما میگه انسان گرگ انسانه. پیش فرض من این است که انسان گرگ انسانه، بنابراین تو برای همچین موجودی داری نظریه پردازی میکنی. زمین تا آسمون فرق میکنه با این پیش فرض که انسان فرشته انسانه. زمین تا آسمون فرق میکنه. و در نوبت پیشین از شما پرسیدم که چیزی مانند آنارشیزم از دل فلسفه هابز برآمدنی تر است
یا از دل فلسفه هایی که به جای این که بر این باور باشند که انسان گرگ انسان است، بر این باورند که انسان فرشته انسان است. و شما به نیکویی پاسخ گفتید که از دل فلسفه هایی که معتقدند انسان فرشته انسان است. چون شما در سیاست به یک پرسش اصلی باید که پاسخ بدید و اون این که چرا بخشی از اختیارات خودتون رو می سپارید به یک آدم دیگه، به چه دلیل؟ شما یک موجود اتانمس هستید، اتانمی دارید، خود آین مالک تام و تمام ذهن و بدن خویشتنی، چرا بایستی به یک دیگری دست کم بخشی از مالکیت رو اعطا کنید؟ پرسش اینه. اگر این اعطای مالکیت و تفویض اختیارات هر چه سودمندتر باشه، توانایی شما در توجیه اعطاش بیشتر میشه. و هرچه شرایط انسانی هولناک‌تر باشه، این اعطا سودمندتر. چون به قول مدیسن در فدرالیست شماره 10، اگر آدم ها فرشته بودن ما دیگه دولت نیست، آدم ها فرشته نیستن. اگر خب آدم ها فرشته نیستن، اگر یکی سر من گلاب گذاشت، من چیکار باید بکنم؟ این پاسخ اینه که شما قبلا بخشی از اختیارات رو به استیت منتقل کردید، به دولت، به حاکمیت منتقل کردید، اون وقت اون حاکمیت در دوال تفویض اختیاراتی که شما بهش کردید ریسپانسیبله، پاسخگوه و مسئوله، یک سری وظایفی هم داره. یکی از اونها همین مجازات مجرمینه. مجازات مجرمین یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بود، حتی در دوره روشنگری، حتی در دوره روشنگری فرانسه اینقدر مهم بوده که ولتر میگه اگر خدا وجود نداشت ما فیلسوفها باید اختراعش میکردیم، برای که به این پرسش پاسخ. چون همیشه پرسش اینه که برای چند نفر از آدم ها اگر به این یقین برسن که هیچ پادفعی در کار نیست، هیچ مجازاتی در کار نیست، مثل اون حلقه ژیژس، فکر کنید این حلقه، این رو بر میگردونید، من وقتی این رو بر میگردونم ناپدید میشه، دیگه کسی منو نمیبینه. خب اگر شما چه این حلقه داشتید و این رو برمیگردوندید ناپدید میشدید، چه کار میکردید؟ یه بار فکر کنم مطرح کردم، یکی از دوستان گفتن اونها رو میداشتن، خب احتمالا هر کدوم یه رزرو لیستی دارید دیگه. چند درصد از آدم ها از ترس مجازات کار بده میکنند؟ چند درصد از آدم ها حالا اون ترته یا اخروی یا همین دنیا به دست آدم، چند از آدم ها اگر هر دو مجازات هست بشه بازم کار بد نمی کنن؟ اگر هر دو مجازات هست بشه، بله. اگر شما اونجا معتقد باشید که انسان گرگ انسانه، پاسختون اینه که درصد خیلی پایینی. اگر اونجا معتقد باشید که انسان فرشته انسانه، احتمالا اینجا میگید درصد خیلی بالایی. درسته؟ دوتا متفاوت هم باید. به این نکته خیلی دقت کن. این پیش‌فرض که انسان گرگ انسانه پیامدهای زیادی در فلسفه سیاست داره، یکیش همین بود که خدمتتون عرض کردم. پیامد بعدیش که خیلی مهمه اینه که
فرض کنید یک کسی میاد به شما بگه که میشه این خونه برای من بسازی؟ شما میگید باشه. شما فیلسوفی، نظریه پردازی، اینجا معادل کردیم با یک مهندس عمران. خب شرط عقل این است که شما اول بپرسید با کدوم مسئله روی کدوم زمینه. درسته؟ حتی اگر تواناییش هم داشته باشید در مهندسی و توانایی نظریه پردازی در فلسفه، تو کدوم زمینه، در چه شرایطی و برای کی؟ سوال اوله دیگه، مسئله چیه؟ اگر اومد به شما رو مساله همه درجه یک، اون وقت میتونه از شما انتظار داشته باشه که خونهی که برای ساختی مولای دردش نه، یه طرف هم نداشته باشه. درست؟ اما اگر اون روز اولی که اومد به شما گفت که میتونی برای من خونه بسازی، یه سری خاک و خل بهتون نشون داد آجر پاره و بگید با اینا میتونی برای من خونه بسازی، پاسخ شما چه خواهد بود؟ میگید با اینا در حدی که آفتاب مستقیم نخوره رو کلن و بعد مستقیم نشونه رو طرف برد. و اگر اومد به شما بود که این چرا نورگیرش این شکلیه، این چرا جنوبیه، این چرا حیاتش اینطوریه، این چرا پرده نداره و اینا، شما به چی میگید؟ میگید مگه به من چه داده بودی که چه انتظاری بود؟ با این مساله هم با خدا شروع کن به کارمه ها بودیدی. پس اگر تصورتون این باشه که انسان گرگ انسانه و برشکنی بقیه رو میدره، شما هر جور تونسته باشید اون درجه بیو کارش بدید، کارش پسندیده کردید، کار پسندیده کردید. یعنی اگر یکی اومد به شما رو فلانی توی سیستم به من نشون دادی که برای انتقال قدرت دروغ میگم، برای رأی آوردن دروغ میگم، باو اسمش دموکراسیه. و پاسخی که اون طرف میتونه بده میگه تو مگه فرشته برای من آورده بودی؟ که تو مگه یاد اینا قبل از اینا همدیگر رو میکشتن برای انتقال قدرت، حالا دروغ میگن. برای من تو دست من رو ببوسی که من با این سیستم، اگر قرار بود اون سیستم باشه الان قحطی در نتیجه جنگ بود، چون طرفین لشکر کشیده بودن و کفایت مذاکرات با شمشیر مشخص میشد. من اون خشونت رو تبدیل کردم به این. با شاکر باشه. یا بری بگی که فلانی این چه سیستم رو برای من آوردی؟ در این سیستم ضریب موفقیت برخورداران خیلی بیشتره، این سیستم شکاف طبقاتی داره. باز به شما اشاره میکنه که اون محصول اولیه که برای من آورده بودی 800 میلیون نفر در یک کشور درآمدشون روزانه زیر یک دلار بود، من با این سیستم کاری کردم که الان خودش میره سر کار، خانواده‌اش میرن سر کار، بچه‌هاش دارن تحصیل میکنن. متوجه میگم؟ الان من از شما سوال دارم، شما، من به شما میگم که شما یک بیزنسمن در امریکا بیزنس میکنید، من به شما میگم که 800 میلیون نفر در یک کشور هستن که حاضرن با یک کاسه سوپ آبکی 8 تا 10 ساعت روزانه برای شما کار کنن.
خب
شما اینجا به کارگران خودتون چقدر میدید؟ ساعت میکنید. پولی رو که به یک کارگر میدید میتونید 10 تا کارگر استخدام کنید. شما بلیط میگیرید برید اون کشور و کارخونه بزنید. هم کارتون اخلاقیه، هم کارتون بیشتر سازی خیلی، هم خودتون سود میبرید، هم یک عده دیگه سود میبرن. اگه یکی اومد اینجا گفت نخه وسط مازی رو به نخه، پس چرا این همه شکاف طبقاتی وجود داره؟ چرا اون علی بیشتر کرده؟ خب وقت پاسخش اینه که اون مدلی که تو ارائه میکردی این الان بچه هاش مدرسه که هیچی سر زمین بودن که اینجا توی آن مساره عالی نیستن، مساره همینن و با این مساره بیشترین استفاده رو چطور میشه کرد و بهترین خونه چطور میشه ساخت. بنابراین بهترین خانه در حوزه علوم انسانی اصلا به معنای یک پنت هاوس نیست، یافت می نشود، به خاطر اینکه آدمیزاد بایستی هرس نمی داشت، آز نمی داشت، اهل پشت سرگویی نبود، دروغ نمی گفت، اومد آدمیزاد اینه. اون وقت تو اگر تونسته باشی این آدمیزادو که قرنها ثابت کرده بدون این سیستم دست به شمشیر می بره، کاری کنی که دست به شمشیر نبره، کار خوبی کردی. این چیزی بود که حافظ به ما یاد داد. از دل انسان گرگ انسان است. این جملات، این نظریه ها بیرون میدن. فرق داره. اما کینوت اسپیکر دیگر جی اس میل، جان استیوارت میل، که این کتاب امروزون خیلی کتاب خوبیه، جناب دلیمی ترجمه کردن در طرف نو
چون شما وقتی میل رو میخواین بشناسید یه شاخه فلسفه اخلاقش رو بشناسید، یه شاخه فلسفه سیاستش. فلسفه اخلاقش یه سری کتاب هست، فلسفه سیاستش یه سری کتاب. فعلا میخواید به سراغ میل، همین کتاب خوبیه. فیلسوف بعدی رالز هست که درباره رالز شاگردش نوزیک که خودش یه تئوریسین بزرگه و لیبرتاریانه و مخالف رالزه، میگه هر در اون آنارکیستن یوتوپیا هر کی در این حوزه حرف میزنه دهنشو وا میکنه، اول باید بگه آیا رالزیه یا به چه دلیلی رالزی نیست، بعد افاضات بفرماید. ببینید خیلی مهمه که مخالف تو چنین حرفی بزنه. این جمله رو امشب براتون میفرستم. نازیک راز
شما اگر ماتریس فلسفه سیاست یادتون باشه، راز تقریبا در میانه قرار میگیره. یک فیلسوف لیبرالیه که برای یک سری از چیزها توجیه میاره، مثل مالیات.
چون لیبرت
چون فیلسوفان که کاملا راستن علاوه اقتصادی مثلا این جهان اونا که مالیات قائل مالیات نیستن علنا میگن مالیات یعنی دزدی زدن از مردم. حالا راز فیلسوفی که این مسئله رو حل میکنه که چطور میشه لیبرال بود و غالب مالیات بود ولی یکی از بزرگترین نقادان نیست، یکی از بزرگترین نقادان فایده‌گرایی است و اون دوگانه حق و خیر. حالا به عبارت شماست حق و خیر میگه من در اثار و دولت نسبت به تعریف خیر بایستی بیترم این شما میگید خیر در کلیسا، شما میگید در
کنیسا، شما دولت نسبت به این بایستی بیترق باشه. این حرف رالز. فیلسوف بعدی حتما اسمیته. اینا تقدم و تأخر زمانی اینجوری ندارن، نامشون اسمیت قبلیه. اسمیت جز روشنگری سده 18 اسکاتلنده که اگر بخواید خوب بشناسیدش از شافتبری شروع میشه به هاجسون میرسه و از هاجسون به اسمیت میرسه، که در این کتاب که پروفسور واینستین نوشتن یک تعبیر و تفسیر جدید از اسمیت ارائه میشه. چون اسمیت دو کتاب نوشته، یعنی چندین کتاب نوشته، دو کتابش معروفه، یکی Wealth of Nations، ثروت ملل، یکی Theory of Moral Sentiments، نظریه عواطف اخلاق. آنچه مورد توجه قرار گرفت ثروت ملل،
آنچه اسمیت خیلی دل درگیر با آن داشت، نمیدونم دل درگیر به ثروت ملل نداشت، ولی اینقدر دل درگیر به نظریه عواطف اخلاقی داشت که تا پایان عمرش 6 این کتاب رو ویرایش کرد.
و حرف اصلی در این کتاب سیمپاتی هست، همدلی.
جناب دکتر رنانی هم روش کردن مقدمی در این کتاب افزودن. پس بدانید که شما اینجا با یک اسمیتی که نمیشناسیم آشنا میشید و یک نهضتی وجود داره به نام ریوایوال آف ادم اسمیت، احیای ادم اسمیت، که کسانی مثل همین جک راسل واینستین پس تلاش دارانه
اخلاق.
این حرفی که فیلسوفانی مثل واینستین می‌زنند.
من
اگه یکی به شما بگید مثلا ریاضیدانان امروز از اخلاق دور شدن، شما چه احساسی پیدا می‌کنید؟ خب فرمود کرده که این کینوت سپیکر نیست، کینوت تیوری هست، نظریه اساسی در این حوزه رو یکی کانت، یکی فرمود کرده. خب خوبی کتاب کانون درایور این است که شاخه‌های جدید فرهنگ‌گرایی معاصر رو بررسی کرده. این کتاب ورژنامه داره، خلاصه فصل داره، معرفی منابعی بیشتر در پایان هر فصل داره. اینا که می‌بینید تعریف خود نسخه انگلیسی کتاب من فرید
این
که بحث دراز دامن پاسخ خلاصه این که میگم به اگر به پرسی لابد به شما میگم به امتحان میمید. اما همه که هر به من این است که پیامدگرایی با بنتام و میل آغاز نشده و با بنتام و میل پایان نیفت. این خودش که جلسه ما خواهده.
اون
پایدی
کردیمی
که
در
زیدی
که
بنتام و میل
هم
اونیون تو همون کتاب فکر کنم که خیلی کمی از باقی کنم. بعد از نهرهایی که راز ویلیامز کردم، خود سرکار خانم ویلیامز و سرکار خانم درایور می فرماین که یکی دیروز نمیشه اون باجر به کار رو برد. برای اینجا این که من یک فایده گرا هستم، میگم من یک علامت هستم. و کتاب خود میل، کتاب خود میل که استاد عزیزم جناب آقای دکتر مردی ها به فارسی برگرداندن، به رغم مدعیانی که من عشق کنم و کم‌لطفی های ناشه به چاپ دهم رسیده و مقدمه و مؤخری به این افزودن که شاید بشه گفت هم‌وزن خود متن است. دیدید فرید روز یه فایلی رو در یک جایی که فایلهای صوتی رو پخش میکنم منتشر شده بود در باره پیامدگرایی و من پیشکش کرده بودم به جناب استادم، برنشته بودم پدر پیامدگرایی در ایران هستم و حالا ایشون به تن سرزور من که من فقط پدر دوتو گفتم هستم انسان را سفرم صورت گرفته بنابرای گردم نگرفته
مؤخره مثل نتیجه گرفته
یعنی که
نتیجه گرفته نتیجه گیری هستم
اون حالا شما هم مقدمه یک کتاب خودش هم مؤخره یک کتاب دیگه من خدمت استاد عبارت ارسانم که دیگه هرچی گردن نگیرم این علامتگرایی و لیبرالیسم رو جزو فرزندان خودشون در جهان فارسی زبان نه تنها در ایران بایستی گردن بگیرم. کتاب بعدی فایده گراییه. تمام این مباحث رو که ببینید هرچه شما درباره پیامدگرایی بخوانید، این در واقع پیامدگراییه چون مخاطب ذهنش بیشتر با فایده‌گرایی آشنا بود اسم رو گذاشتیم فایده‌گرایی، ولی اسم واقعیش پیامدگرایی. هر چه ببینید این کتاب 94 منتشر شد، موقعی منتشر شد که ذهن من این بود اگر یک ایرانی همه منابع فارسی درباره این موضوع رو بخونه و ناخونکی هم به منابع انگلیسی بزنن، اون وقت کجاها احتمال داره اشتباه کنه، کجاها ممکنه درک نادرستی از فایده‌گرایی پیدا کنه. اونا برای تصحیح اونا این کتاب نوشته شد. ببینید الان میگه کارا تو یه دفعه میکنن اینه غلطهای رایج انگلیسی فارسی زبانان چیه؟ یه سری غلط ها رایجه به خاطر اینکه گرامر یا دستور زبان فارسی در ما هست. مثلا ما به سوم شخص منظر میگیم او، این برای ما شیوهی نداره، او بوده، اینا مشکل خودش میبوده شیوری کردم اما میدونم گردم بگیرم میگم خود تا ایدنتیفای کن و خب تو که مال یک سنتی هستی که اصلا وارد این مباحث نشدی تو چرا باید بنویسی شیعه
بیدم
برای چی آخه؟ تو که مال یک فرهنگی که اصلا این مشکل اساساً درش وجود نداره. اون نقطه هی اصل چی هم فرقشه حالا مونده نگاه درستش کنیم تو که از اون اول مهم نقطه خون اون که هنوز عروسی میکنه فامیلی خوش تطریف میده فامیلی شوهره هم فکر کنم اونها بعدا ببین اگه داشتن بگیم فامیلی خوش تک جد خودش باشه دیم بعد چقدر سخته برای که شما باید تحقیق کنیم خب مثلا اون هم فامیلیش کلینتو نمیرم کلینتو در فکر با هم فامیلیش کلینتو نبود بعد اگه جدا شدن که حتی فامیل عوض میشه هیچ چی آفه بعد شما مسئولیت داری در این زمینه ها بریم کپی پیست یا مثلا ما در اون شخص مفرد اس اضافه نمی کنیم دیگه درسته احتمالا مثلا میگیم که کیسه در یاد اون بیرونی کیسه چون اون در ما نشسته این هم هر چیز که فکر میکردم اشتباهات رایجه که بعد به تفصیل در همون جلسه که دارم توضیح میدم توضیح خواهم داد مثل اینکه که پرمدگرایی یا پایگرایی با بندامی آغاز نشده با بندامی تموم نشده اون جمله the greatest good for the greatest number of people بیشتری شده برای بیشتری تعداد بشر نزدیک به دو قرن پیش از می گفته شده این جمله در آثار هاجسون آمده اینکه ما گونه های گوناگون پایگرایی داریم همین الان داریم این که چه نقدهایی بهش وارد شد و این برای اینکه اون نقدها بهش آسیبی نزنن چگونه خودش رو تراشید و خراشید و همه اینها چه روشنگری صده 18 اسکاتلند ما با روشنگری آلمانی آشناییم با روشنگری فرانسوی و دولباخ و اینا آشناییم ولی اصلا روشنگری اسکاتلندی رو نمیشناسیم و همه اینا مرزهای اخلاق کتاب بعدی است که این هم یه دعوای کاملا متفاوته. سوال اصلیش اینه اخلاق تا کجا میتونه از ما بخواد؟ میزان مطالبه اخلاق چقدر میتونه باشه؟ محدوده اخلاق تا کجاست؟ همه اعمال ما بایستی مورد داوری اخلاقی قرار بگیرن یا تنها برخی از اونها رو باید در حیطه داوری اخلاقی کنیم؟ چند بار چاپ شده ناشر دیگه فکر نمی کنم نمیدونم از نشر نمیدونم آیا اخلاق فقط کار بد نکردنه یا اینکه کار خوب کردن هم از وظایف اخلاقی ماست؟ آیا انجامیدن برخی از کارها مثل انجام دادن برخی انجام ندادن ببخشید برخی از کارها مثل غیبت، دروغ، تهمت، پسرگویی، افترا میتونه گواه اخلاقی بودن ما باشه یا ما برای اینکه اخلاقی باشیم افزون بر نکردن برخی از کارها باید یه سری از کارهایی رو بکنیم؟ آیا کمک به دیگران وظیفه اخلاقی ماست یا لطف ماست؟ دیدید مثلا یه کاری میکنید یکی میگه دست در نکنه یه خواهش میکنم وظیفه بود میگه این شرف یه لطف کردی. این واژه ها رو من از این زبان انتخاب کردم وگرنه اگر بخواستم لفظ به لفظ ترجمه میکردم میشد obligatory این میشد supererogatory بیش از حد وظیفه و در و الزامی ولی فکر میکنم که این خیلی بهتر بشینه. اگر تقاضاها و مطالبات اخلاق از ما با علایق شخصی ما مثلا علاقه نسبت به خودمون خانوادهمون دوستامون متعارض باشن باید جانب کدوم رو بگیریم؟ آیا باید همین جانب اخلاق رو بگیریم و آیا همیشه باید جانب اخلاق رو بگیریم و از علایق شخصی خودمون دست بشوییم یا اینکه علایق شخصی میتونن بر الزامات اخلاقی اولویت داشته باشن؟ همون دوگانه agent neutral agent relative. آیا مطالبات اخلاق میتونن بخشی از اتانمی خود آینی ما integrity تمامیت و یک پارچگی ما رو هم تحت شعاع قرار بدن؟ آیا اخلاق میتونه تقاضای شدید و پرهزینه ای از ما داشته باشه یا اینکه تقاضا و مطالبات اخلاق از ما بایستی به گونه‌ای باشن که بیشتر مردم از عهده انجامشون برمیان؟
اصلا چرا باید اخلاقی باشیم؟ از چه قواعد اخلاقی باید پیروی کنیم؟ و اون قواعد چگونه توجیه میشن؟ آیا پیروی از قواعد اخلاقی عاقلانه است؟ آیا از لحاظ اخلاقی مجاز هستیم؟ در برخی از اون موارد اونها رو زیر پا بذارید یا نه؟ و کتاب لیبرال دموکراسی که
ما شما اگر بخواهید بدانید خروجی این مباحث در فلسفه اخلاقی در حوزه سیاست چه میشن، باید لیبرال دموکراسی رو. اگر بخواهید با اخلاق، رسوم، آداب، سنن در یک جامعه لیبرال آشنا بشید به طور مثال امریکا، باید این کتاب رو بخونید. و اگر بخواید به طور خاص‌تر خلقیات امریکایی ها رو بخونید، همین بخش دوی جلد دوی بخونید، یعنی این بخشی که ترجمه شده درباره رفتار آمریکایی است. چرا استراب دارن؟ چرا دنبال منفعت شخصی هم؟ چرا بیزینس رو بر کشاورزی ترجیح میدن؟ چرا کار برای خیلی مهمه؟ چرا کار نبرد مهمه؟ چرا هر شکل شریفی از نظر اونا بسیار مهمه؟ یه جمله پیش خدمت ها میگم، من در رئیس جمهور یا کارمند، هر دو کار میکنیم، او دستور رو میده برای اون پول میگیره، من دستور رو اجرا میکنم من برای اون پول میگیره. ببینید، یعنی مثلا خیلی از این امریکایی هایی که اگر امریکایی کار نکنه باید توضیح بدن، حتی اگر نیازی به کار کردن
چرا؟ یه سوال هم اینه، چرا کسی که پشتوانه مالی داره حتی اولاد خانوادگی باز همون کار برای اهمیت داره؟
کار
من که میخواد کار نکنه میره اروپا،
میره اروپا اگه برای هر فرسی مدو میره اروپا، چون تو مثل یه دیگه نمیدونم نمیخواهم این بیشت نسبت بلی دارم، هر بیماری هم بگم بلی بلی
کسی که یک جوری نابرخورداری بزرگی داره وقتی کار نمیکنه داره کار فقط پول نیست برای امریکایی.
و چیزای دیگه که شما در زندگی اجتماعیشون یاد میگیرید، از انجمنهای مدنی و سیاسیشون یاد میگیرید. خیلی این کتاب ملموس‌تره
از این کتاب. و مستحضر دیگه توفی جامعه فرانسه رو هم بررسی میکرد در اون کتاب آنسان رژیم، رژیم پیشی به مردم فرانسه پرداخت. خودش کاتولیک زاده شده، طبق گزارش راهبه های هنگام مرگش بودن با برگزاری آیین‌های ربانی و اعتراف از دنیا رفت، یعنی اون اعتراف کرده. اما امای مهم این که عده‌ای میگن این به خاطر زنش این کارو کرد، مری ماتلی، یک دختر انگلیسی بود با توکویل ازدواج، برای ازدواج با توکویل ناچار میشه دینشو تغییر بده، چون توکویل اینا کاتولیک بودن، اونها فرق داره دیگه، کلیسا داره دیگه،
دینشو تغییر میده. ولی این وقت مری یک میشه یک کاتولیک دو آتشه میشه و در یادداشتاشون هست که اینا خیلی دعوا میگردن سر دین. یک وقتی این نقل قول از توفیل هست که یه وقت داره رسیم آخر که گفته دیگه هیچ و هرگز از این حرفا پیش من ندارم، ولی خب اون مراسم رو به جا آورده. خب اینا کنیم اینجوریه دیگه، اینا سخت و پیچیده است که حتی اینکه مراسم رو به جا آورده ما نمیتونیم وانه بشیم به یک مسیحی کاتولیک مدرد بود. چرا؟ چون دیگه از مفصل چند این مفصل رو میگنیم برای خانون بشیم کار کرد این مفصل رو بشیم و مری ماتلی هی تاکید میکرده به گوستاف دوگومان و بقیه که شما اون جنبه های دینی توکمی رو پررنگ کنید، یعنی اشاره کنید که این دینداد بود و معتقد. با وجود این خب به هر حال یک ارستوکرات بوده، اشرافزاده بوده، خیلی راحت نبوده براش نقل کاتولیک ها، ولی مفسرانی که خیلی در زمینه نظر توکی در دین کار کردن میگن این روش نمیشده که بگه من کلیسای من مسیحیت پروتستان رو ترجیح میدم، و همه جا به طور پنهانی از اون مسیحیت حمایت میکنه، به خاطر اینکه نتیجه اون نوع دینداری رو در امریکا دیده بود و نتیجه اون نوع دینداری رو در خیلی نسبت به نهاد روحانیت موضع داشت. به همین دلیل اسلام رو از این لحاظ می ستود، می گفت اسلام از این لحاظ برابری گرایانه تر است حتی از کاتولیک ها، و همین دیگه. اگر خواستید اون امور کلی رو مطالعه کنید با اون کتاب ها بیاغازید، و اگر خواستید سراغ تک تک فیلسوفان بروید، این شمعی بود. البته ده ها نفری هستند که در این لیست گنجانده نشدن، کما اینکه شما هر لیستی بدید باید توضیح بدید که چرا اینا هستند و چرا یک عده زیادی نیستن. شاد، تندرست، سربلند و پیروز باشید.